الرحمن الرحيم. بهذه الأخبار بإن كان ظاهرها ما لو كان الموضوع نوعا خاصا معنونا بعنوان خاص مثل الجبن و كان بعض افراده محرمة به ما يوزع فيه الميتة و بعضها محللة به یل خالیت منها و شک فی فردین انه من القسم الحرام او الحلال و یحکم بالحلیه حتی یعلم انه من القسم الحرام تا آخر. عرض می شود که در مورد اصل براءت در 6 مقام بحث کردن که تمام آنها مربوط شد به شبهه حکمیه. در بعض مواردش اصولیین و اخباریین اختلاف نظر داشتند. اصولی براءتی بود، اخباری احتیاطی بود. اونجایی که شبهه تحریمیه باشد، در بعض موارد هم اتفاق نظر داشتن، همه براءتی بودن. اونجایی که شبهه وجوبیه باشه. بعد به مناسبت وارد شدن در بیان حکم شبهه موضوعیه، که شبهه و اشتباه در موضوع خارجی هست نه در حکم شارع. اینجا را هم فرمودن به این که اصولیین و اخباریین متفق هستند بر این که الاصل و البراءت، چه شبهه موضوعیه تحریمیه باشد و چه وجوبیه باشد، مطلقا اصل براءت. ادله هم ذکر کردن، دلیل عقلی براءت، قبح عقاب بلا بیان، گفتن اینجا جاری میشه ولی مصنف قبول نکرد، این رو رد کرد. مرحوم شیخ انصاری در رسائل گفتن این جاری میشه، این دلیل بیانی دارن اونجا، مرحوم جناب مصنف این رو قبول نمی کنن. دلیل دومی نقل کردن، اخبار براءت، حدیث رفع و امثال ذلک، رفع ما لا یعلمون، فرمودن که این دلالتش عندنا تام است، المقدر حکم است یا تکلیف هست که اهم است از وجوبی و تحریمی. ما موصول هم اشاره است به موضوع، اهم است از موضوع کلی و جزئی، همه را شامل. دلیل سومی آوردن که اخبار حلیت بود، 3 روایت، این را هم ایشون قبول کردن، پذیرفتن، اونتا در خصوص شبهه موضوعیه تحریمیه. در شبهه موضوعیه وجوبیه این اخبار قابل جریان نیست. این خلاصه از مطالب گذشته که یه مقدار چون فاصله شد کلیاتشو تکرار کردیم. حالا 2 نکته در رابطه با همین اخبار حلیت باقی مونده که اینجا در درس امروز اینها رو ذکر میکنن. نکته اولا، ما در منطق این اصطلاحات رو مکرر شنیدیم که نوع داریم و جنس داریم و صنف داریم و شخص داریم. مهم بیان نوع و جنس هست در اینجا. نوع عبارت هست از اون کلی که مقول است و محمول است در افراد متفقت الحقایق، مانند انسان که صدق میکند بر افرادی که در حیوان و ناطق با هم مشترکن، همشون حیوان هستن و ناطق هستن، اون تا اصنافی داره برای خودش، صنف ابیض، صنف اسود، صنف عالم، جاهل، رجل، مرأه، هر صنفی هم افرادی دارد الی آخر، اینها رو میگن نوع. و جنس عبارت بود از اون کلی که معقول باشد و محمول باشد بر افراد مختلفت الحقایق، مثل حیوان که بر انواع کثیره قابل صدق هست، فرس، بقر، انسان، غنم الی آخر، و مثل عنوان مایع که جنس است، بر خمر اطلاق میشد، بر سرکه اطلاق میشد، بر آب اطلاق میشد، بر سایر مایعاتی که از اشیا گرفته میشود اطلاق میشه و انواع و اقسام. حالا با عنایت به این مقدمه که معنی جنس و معنی نوع بود، جناب مصنف می‌فرمایند که از این اخبار هلیت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، از این اخبار اونی که ظاهر هست و متبادر به ذهن هست این است که مراد از این شیء یعنی کل نوعه، هر نوعی از انواع که در عالم فیه حلالون، یعنی یه فرد حلال یا صنف حلالی داره، و فیه حرامون یعنی فرد یا صنف محرمی دارد، فهوه اون شی و اون نوع لکه حلال، یعنی اگر به مستاقی برخوردی که نمیدونی در این صنف حرام داخل است یا در اون صنف حلال داخله، بگو انشالله در ظاهر حلال است، شک داری فاوه لکه حلال حتی تعرف الحرام منه یا تعرف انه حرامون به عینه، تا به شخصی بشناسی که این جزء کدوم صنفه، داخل در حرام است یا داخل در حلال. مادامی که نمیشناسی به شک داری فاوه لکه حلال. این که میگن مراد از کل شیء یعنی کل نوع و کلی جن، این از مثالهایی که در خود روایت بود استفاده میکنن. مثلا در روایت مثال زده بود به جبن، اون حدیث دوم عبدالله ابن سلیمان از امام باقر راجع به پنیر سوال کرد که حضرت فرمود سألتنی عن طعام یعجبنی، خب این یک نوعی از انواع طعام هاست، نوع عنوان طعام جنس کلیست، انواع و اقسامی دارد، این هم یک نوعی از طعام هست. جبن نوع دیگرش مثلا کره هست، نوع دیگرش شیر هست، نوع دیگرش چی و چی ماسته، این هم یک نوع. اون وقت فیه حلالون، پنیر صنف حلال دارد، اونیست که پنیر مایش از میته نباشد که نجس بشه. صنف حرامی دارد، اونیست که پنیر مایش رو از میته بگیرن، نجس هست، و کل نجسن حرام نمیشه استفاده کرد. حالا در خارج به یک پنیری برخورد کردیم که نمیدونیم این از کدوم هاست، از اطراف مدینه ساختن و آوردن تو بازار میفروشن، ما نمیدونیم که این چه نوع پنیریست، از اون صنفیست که فیه حرام یا از اون صنفیست که فیه حلال. امام فرمود که در ظاهر حکم به حلیت بکن، مگه نمیبینی من خودم گرفتم استفاده میکنم الی آخر، فاول که حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، اون موقع اجتناب بکن. یا در حدیث مسعده مثالایی که داشت، 3-4 مثال بود، سو مثلا یک نوعی از انواع پوشیدنی هست یا عنوان دیگه کلی تر، وقت این نوع فیه حلالون اسم حلال دارد که میشه استفاده کرد اگر از راه سرقت و اینا به دست نیامده باشه، غصب نباشه. فیه حرامون اگر غصب باشه، سرقت باشه اینها، و حالا در خارج دیگه صوبی برخورد کردیم که نمیتونیم این داخل در کدوم صنفه، صنف حلال یا صنف حرام. فاوله که حلال حتی تعرف انه و حرام به عینهی الاخر. از این مسئله هایی که همش از نوع خاصی مثال میزنن، ایشون میفرمان که متبادر به ذهن این است که کل شیء یعنی کل نوع، دیگه شامل جنس نیست، که یه جنسی ممکن است انواعی داشته باشد، پاره از انواعش حرام باشن، پاره از انواعش حلال باشن. حالا یه نوع ثالثی هست در خارج، نمیگیم نوع ثالث، یه فردی هست در خارج که نمیدونیم داخل در این نوع حرام هست یا در اون نوع حلال. روایت به ظهورها اونجا رو دیگه نمیگیره. مثلا فرض بفرمایید که مایع جنس نوع حلال دارد سرکه، نوع حرام دارد شراب. در خارج به یه مایعی رسیدیم که نمیدونیم این سرکه است داخل در نوع حلال فردی از افراد اینه یا شرابه فردی از افراد اونه. حدیث به ظهورها اینجا رو دیگه نگیره. این جنسیست که انواعی دارد، یه نوعش حلاله یه نوعش حرام است. یه فردی رسیدیم که نمیدونیم در این نوع داخل است یا در اون نوع. اشتباه نشده نه این که حالا ممکنه مثلا سه نوع داشته باشد، یک نوعشو قطعا میدونیم حلاله، یک نوعش رو قطعا میدونیم حرامه، یه نوع ثالثی هم داره، یه نوع ثالثی هم داره. نمیتونیم بگیم چون این نوعش حلال است پس اونم حلاله، یا چون اون نوعش حرام است پس اونم حرام. اون حسابش جدا، اون نوع ثالث علاهده باید حساب بشه. مثلا حیوان نوع حلال دارد که غنم باشه، ابل باشه، بقر باشه، نوع حرام دارد که کلب باشد، خنزیر باشد، ارنب باشد. حالا یه نوعی هم هست به نام حمار، ما نمیدونیم حمار در اسلام چیه، مأکول اللحم حلال است یا حرامه، پاک است یا نجس. مثلا به نام اسب نمیدونیم این حکمش چیه، نمیتونیم این نوع ثالث رو به اون انواع دیگه ملحق بکنیم، این علاهده موضوع حکمه. ولی منظور این است که کلی و جنس، یک نوعش قطعا حرامه یک نوعش قطعا حلال است و ما نمیدونیم که این فرد خارجی داخل اون در این نوع یا در اون نوع، از این دوتا خارج نیست. نه که نوع ثالثی باشد، اون حسابش جداست، نمیدونیم در این نوع است یا در اون. مثلا همین مایع که مثال زدیم، نمیدونیم این مایع خارجی خمر است یا سرکه، یا لحمی است در خارج ما بهش رسیدیم. خب گوش در خارج نوع حلال دارد مزکا، نوع حرام دارد میته، نمیدونیم این لحم آیا لحم مزکاست یا لحم میته است، داخل در این نوع است یا در اون نوع. اینجا روایت به ظهورها این موارد رو نمیگیرد که جنس است و انواعی دارد و نمیدونیم این فرد در این نوع داخل است یا در اون نوع، ولی به اتحاد منات، به تنقیح منات فرقی نیست. همون مناطی که در افراد یک نوع بود، یه صنفش حلال یه صنفش حرام و یه فردی هم نمیدونیم در این صنف یا در اون صنف داخل است، کل شیء اونجا رو گرفت، همون منات در انواع یک جنس هم هست که نوعش حلال نوع دیگرش حرام و نمیدونیم این فرد در این نوع داخل است یا در اون نوع. به همون مناطی که اونجا میگیم کل شیء حرام چون شک در حلیت و حرمته، به همون منات اینجا میگیم کل شیء حلال چون شک در حلیت و حرمت. ولی خب این استظهاری است که ایشون میکنن، میگن ظهور در نوع خاص دارد که صنف حلال دارد و حرام، یا فرد حلال جنس رو به اتحاد منات ملحق میکنن. ممکنه کسی بگه که نه اصلا روایت کلی است، اختصاص به نوع نداره، مثال هایی که زده اونا مثاله، نمونه است، نه ای که منحصر به اونها باشد. کل شیء شیء عمد است، این شیء نوع باشد که صنف حلال و صنف حرام دارد، یا جنس باشد که نوع حلال دارد و نوع حرام دارد. فاولک حلال حتی تعرفه که در اون صنف یا نوع حرام داخله. لا یبعد که کلی استظهار بشه. مثال هایی که ایشون اگر از مثال های استفاده میکنن، مثال ها مثاله، منحصر نمیکنه مطلب رو به اون مورد. اگر از جای دیگه استفاده میکنن، تو روایات همچین قرینه نیست که مراد نوع باشن، مراد جنس نباشه. به هر حال این قابل تشکیک هست. این یه نکته. فرقی نمیکنه حالا به اتحاد منات یا به ظهور لفظی، نتیجه یکیه، ولی فرقشون در طریقه، در مبنا هست که خود روایت رو تعمیم بدیم یا از راه منات پیش بیاییم. نکته دوم این است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل اول شبهه موضوعیه تحریمیه را عنوان کرده اند، مثل این که نمیدونیم این مایه حلال است یا حرامه. اونجا فرمودن که الاصل و البراءت، به دلیل این که کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، اخبار حلیت. یک، به دلیل این که عقل میگد عقاب بدون بیان قبیح است. دو، به دلیل این که اخبار براءت میگد رفع ما لا یعلمون. سه، اینا را اونجا ذکر کردن. بعد به شبهه موضوعیه وجوبیه، این تحریمیه بود، به شبهه موضوعیه وجوبیه که رسیده ان، این مایه خارجی نمیدونیم شربش واجب است یا نه، اگر اون دوایی باشد که دکتر گفته یجب و شربو، اگر غیر اون باشد حلال واجب نیست. به شبهه وجوبیه که رسیدن، اینجا فرمودن که باز الاصل و البراءت به همون ادله، یعنی قبح عقاب بلا بیان اینجا میاد، رفع ما لا یعلمون اینجا میاد، کل شیء حلال هم اینجا میاد. به همین اخبار در شبهه موضوعی وجوبیه هم استدلال کرد. مصنف اینجا رو خدشه میکنن، میفرمایند بین که این اخبار حلیت ظهورش بلکه نقصش مال شبهه تحریمیه است که فی حلال و حرام، و نمیدونیم این فرد حلال است یا حرام. شبهه تحریمیه است. شبهه تحریمیه دوران بین حرمت و غیر وجوب بود، اینم همینه. اخبار نقصن در شبهه تحریمیه، شامل شبهه وجوبیه نمیشوند. ربطی به شبهات وجوبیه که دوران بین وجوب و غیر وجوب باشه نداره. بنابراین جناب شیخ انصاری، شما چی جور در شبهه وجوبیم از این اخبار استفاده میکنید؟ این اشکالی است که ایشون دارن. فرماید به نظر ما این اخبار به درد شبهه وجوبیه نمیخورن، مال شبهات تحریمیه هستن. ولی اون دو دلیل قبلی چرا؟ رفع ما لا یعلمون تعمیم داشت، قبح عقاب بلا بیان تعمیم داشت، اما این اخبار تعمیم نداره. اینم اشکالی است به جناب شیخ. ولی ممکن است کسی به دفاع از شیخ اعظم بگوید به این که این به تنقیه منات اونجا را هم میگیره، چون چه فرقی داره شک ما در حرمت باشد یا شک ما در وجوب باشد؟ خصوصیتی که در حرمت نیست، در وجوب هم همینطوره. منات این است که تا شک داری بگو کذا، شک در حرمت باشد میگیم انشالله حلالون، یا شک که در وجوب باشد میگیم انشالله واجب نیست، انشالله حرام نیست، انشالله واجب نیست. ظاهرن مناتشون یکیست. جناب شیخ انصاری هم که به این اخبار تمسک کرده، شاید به همین تنقیه منات باشه، و الا توجه داشتن که به ظهورها و به دلالت مطابقیش و منطوقی شامل شبهه وجوبیه نیست. این دو نکته تتمه اون بحث اخبار حلیت، تنبیه رو عنوان میکنن. اون تنبیه مربوط است به یک مسئله فرعیه فقهیه، و اون مسئله این است که ما تا به حال در شبهه موضوعیه، چه وجوبیه و چه تحریمیه، گفتیم که ادعای اجماع شده بین اخباری و اصولی بر براءت، الاصل و البراءت، انشالله واجب نیست، انشالله حرام نیست. این اما به کتب فقها که مراجعه میکنیم، با یک مسئله، با یک فرعی روبرو میشیم که اون فرع از همین مصادیق شبهه موضوعیه است، وجوبیه هم هست، مع ذلک اونجا مشهور فقهای شیعه، بلکه به تعبیر شیخ انصاری از شیخ مفید تا شهید ثانی که مقتوع به، این وسط همه گفتن، از اینام که بگذاریم قبل و بعد، مشهور نظرشون اینه، مشهور فقهای شیعه در اون مسئله فرعیه جانب احتیاط رو گرفتن، گفتن باید احتیاط کرد، اصالت الاحتیاط جاری کرد، اصالت الاشتغال جاری کرد، الاشتغال الیقینی یستد البراءت الیقینیه، این جاری میشه، جای اصل براءت نیست. خب این ینافی ما نقلنا، ینافی ما حکینا، ینافی اون چرا که قلنا. ما قلنا به این که در شبهه موضوعیه الاصل البراءت، تحریمیه باشد یا وجوبیه بل اجماع. ولی در این فرع که مربوط به شبهه وجوبیه است، موضوعی وجوبیه، آقایون گفتن که علی اصل احتیاط نبراءت. اون فرع چیه؟ اون فرع این است که یک کسی نمازهای واجبی ازش فوت شده، فریضه ای ازش فوت شده، به مرور زمان انباشته شده، الان نمیدوند که آیا مثلا 100 نماز قضا دارد اقل است یا 120 نماز قضا دارد اکثر. دوران امر است بین اقل و اکثر. شبهه شبهه موضوعیه است، برای اینکه در حکم شرعی که شک نداره، حکم شرعی رو میدوند که اگر 120 نماز قضا شده یجب علیه اقزمافات کمافات، امر قضا به دوشش میاد، باید قضا بکنه، شکی نیست. ولی در خارج نمیدوند که 100 نماز قضا دارد یا 120. منشأش چیه؟ منشأش این است که یا عمدن و معصیتن اینا رو ترک کرده، حالا انباشته شده نمیدونه، حسابش یادش نیست، یا سهون و نسیانن اینا هی ازش فوت شدن، هی نخونده یادش رفته، الان یه مرتبه متوجه شده است که یه چند روزی نماز صبحش داره قضا میشه، 5 تا 6 تا نمیدونه، 10 تا 12 تا نمیدونه. بالاخره این عوامل خارجی منشأ شکه، ربطی به حکم شارع و خطاب شرعی نداره و نمیشد این رو به شارع مراجعه کرد. خودش باید ببیند که چند روز قضا شده، کیفیتش چیه، یادش آمد آمد، نیومدم حساب دیگه ای داره. ولی حکم شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است، وجوبیه هم هست که بیش از 100 نماز 20 نماز دیگه بر من واجب هست یا واجب نیست. آقایون در اینجا سه نظر پیدا کردن. نظریه مشهور از شیخ مفید تا شهید ثانی این شده است که الاحتیاط، باید احتیاط کرد، اونم در حدی که علم به فراغت ذمه پیدا بشه، یقین به فراغت ذمه پیدا بشه، یعنی 120 نماز اکثر رو به جا بیاد. بعضی هم گفتن که به قدری بخواند که ذن غالب به فراغت پیدا بشه، اطمینان به فراغت. علم لازم نیست، چون در خیلی جا تحصیل علم دشواره، اصل و حرج دارد. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همین اندازه اطمینان و ذن غالب پیدا بکند کافیه. اینم یک نظر. بعدم جناب علامه تازه از قول بعض العامه، بعض الشافعیه نقل کرده که اونا میگن البراءت، حتی این رو به علمای شیعه نسبت نداده که نسبت به اکثر براءت، 100 تا را که یقین دارم بخوام 20 دیگر الاصل و البراءت. متأخرین نوعا میگن براءت، اقل و اکثر، استقلالی هم هست، هر نماز مستقلن واجبه. عرض به حضور شما که در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اقل که متیقن است میگن انجام بده، اکثر که مشکوک است میگن علم اجمالی منحل شده، الاصل و البراءت. مشهور متأخرین رأیشون اینه، ولی متقدمین تا زمان شهید ثانی اون نظر رو داشتن، حتی به بعض شافعیه نسبت دادن که اونا براعتی بودن. خب در این مسئله رأی مشهور یخالف و ما قلنا، ما قلنا این بود که بل اجماع و بل اتفاق الاصل و البراعت در شبه موضوعیه، ولی این رأی مشهور میگه الاصل و الاحتیاط. چه باید این رو چجوری توجیهش بکنیم تا با اون نظریه اجماع اتفاق و اجماع بسازه؟ توجیهاتی در رسائل مرحوم شیخ انصاری اینجا نقل شده که آدرس رو عرض خواهیم کرد، مجموعاً 4 توجیهه. اینا رو نوعاً شیخ انصاری رد میکنن، قبول نمیکنن. مثلا یکی از توجیهات این است که گفتن اینجا اصل عدم، عدم اتیان جاری میشه، استصحاب عدم اتیان جاری میشه رو اون جهت. نمیدوند 100 تا نماز رو یقین داره نیاورده، 20 تا دیگر هم یه زمانی بالاخره وقتش آمد و واجب شد، امرم به دوش آمد، حالا وقت گذشته، بعد از گذشتن وقت 1 ماه بعد، 10 روز بعد، حالا شک میکند که اون 20 تا دیگر هم خونده است یا نخونده، خب استصحاب بکند عدم اتیان را، بعد استصحاب عدم اتیان جگر در ظاهر مأموریت پیدا میکند که انجام بده رو این دلیل اصل عدم اتیان. این یکی از توجیهاته. دو سه توجیه از چهار توجیه مجموعا اونجا ذکر میکنن. یکی از توجیهات اینست که اینجا دلیل خاص داره، خلاف قاعده است. اینا رو اونجا ذکر میکنن مرحوم شیخ و تفصیلا جواب میدن. ایشون چون متعرض نشدن ما بحث وارد بحثش نمیشیم، فقط اشاره کردن که فیه اشکالون مرادشون اینه. این توجیهاتی است که آقایون دارن که محل بحث. نظر خودشون، خود مصنف، این است که از تفصیل این تفصیلیشون رو ما با ذکر یک مقدمه شروع میکنیم که تو تعبیرات خودشون اشاره شده، ولی این رو مقدمتن میاریم که وسط بحث متحیر نباشیم. اون مقدمه این بحثیست در مباحث الفاظ در باب اوامر. مرحوم مظفر در اصول فقه آوردن این بحث را، جناب مصنف این بحث رو نیاوردن. و اون این است که پاره از واجبات قضا داره، شکی نیست، مثل نماز در وقتش انجام ندادیم باید در خارج وقت قضاشو به جا بیاریم، روزه، حج امسال نشد سال آینده باید به جا بیاریم، قضا داره. ولی بحث در این است که آیا این وجوب قضا و وجوب تدارک در خارج وقت آیا تابع همون اداست و از همون امر اول استفاده میشه، هم وجوب عمل اداءن و هم وجوبش قضاءن، یا این که وجوب قضا به امر جدید هست، نه به همون امر اول که امر به ادا باشد. امر جدید دلیل دارد، من فاتته و فریضتون فلیقضها، اقضه ما فات کما فات، از اینها استفاده میشه نه از اون امر اول. فل مسئلت وجهان قولان، ادهی میگن که قضا تابع اداست، یعنی از همون امر اول اقیم سلات اینم استفاده میشه. ادهی میگن قضا به امر جدید هست، تابع ادا نیست، اون امر اقیم سلات فقط مال همون وقت لدلوک شمس علاقه سقله، مال بیشتر از اون نیست. امر جدید آمده گفته است که یجب القضا. این دو نظر. منشأ القولین این است که آیا از این امر اولی سل در این وقت، صوم در این وقت، یوم الجمعه شهر رمضان، از این امر اولی آیا یک مطلوب استفاده میشه، وحدت مطلوب در کاره، و اون این است که صلات مقید به این وقت رو از شما میخوام، نه این که ذات و صلات و ماهیت جدا مطلوب باشه، بودن عمل در این وقتم جدا مطلوب باشه، که دو مطلوب باشه، نه، یه مطلوب است مقیده، صلات در این وقت. اگر یک مطلوب بود پیداست که قیدش که رفت، در این وقت بودنش که رفت، مقیدش هم میره دیگه، در خارج وقت مطلوب نیست. این با این شرایط مطلوب بود، بدون این شرایط مطلوب نیست، از این امر استفاده نمیشه. این امر اولی یه مطلوب دارد و اون صلات مقید به این وقت، و هو المتبادر، ظاهر کلام هم همینه. وقتی میگه صل یوم الجمعه یا صم یوم الجمعه، این قید داره این زمان مطلوبشه، یعنی صلات یا صوم در این روز مطلوبه، بدون این اصل صلات و اصل صوم معلوم نیست مطلوب باشه. شکم بکنی میگیم الستو عدم، اون وقت اگر مطلوب واحد شد، یه مطلوب شد، با انتفاع قیدش این مطلوب هم منتفی میشه، وقت گذشت، انجام دادیم امتثال شده، انجام ندادیم معصیت شده، این امر تمام. بخواد در خارج این وقت علاهده قضا داشته باشد و مطلوب باشه، امر جدید میخواد و اون امر قضایی است و هو المشهور. این یک نظر. ادعی میگن نه خیر، این تعدد مطلوب در کاره. وقتی مولا میفرماید اقیم الصلات در این ساعت، در این روز، ما از این میفهمیم که اصل اقامه صلات مطلوب مولاست، اون ماهیت مطلقاً، اون دیگه قید نداره.
بودن این ماهیتم در این وقت اینم مطلوبه، اینم علاقه مطلوب. خب اگر ما این ماهیت رو در این وقت ایجاد نکردیم، مطلوب ثانی فوت شد، معصیت شد. ولی مطلوب اول که نفس طبیعتم مطلوبه، ایجاد ماهیتم مطلوب است، اون که از بین نرفته، اون رو در خارج وقتم میشه انجام داد و میشه قضا کرد. پس باید انجام بده، اون از بین نرفته، باید انجام. الهازا میگن که قضا احتیاج به امر جدید نداره، دیگه اصلا قضا هم نیست، اصلا قضا هم نیست. اصل صلات مطلقا مطلوبه، بودنش در این وقت علاوه مطلوب بود، اون نشده، ولی در خارج وقتم باز اون مطلوب اولی باقی است. یجب علینا الاتیان، پس امر جدید نمیخواد، همون امر اول این رو میرسونه. یه دم تفصیلاتی دارن که این تقیید به وقت متصلا بیاد چی میشه، منفصلا بیاد چی میشه، مطلق مقید میشه فلان، اینا رو باید دیگه از اصول فقه استفاده بکنید. ما در اینجا حد اکثر به عنوان یک مقدمه، بیش از این مقدار معطل نمیشه. با عنایت به این مقدمه، تفصیل ایشون اینه، فرمایند که این آدمی که نمازهای ازش فوت شده و حالا نمیدوند 100 تا یا 120 تا، این دو جوره. تارتن منشأ فوت غفلت و نسیانه، مشغول کسب و کار میشود، مشغول مطالعه میشود، مشغول گپ زدن با این منشأ شکش نسیان و غفلت و خواب و اینجور عذرها باشد که شرعن هم عذرن، عرفن هم عذر هستن. اینجا می فرماید که حالا شک دارد بین اقل و اکثر، دو تا قاعده در حقش جاری میشه. قاعده اول، شک که بعد از خروج وقت، روایاتی داریم، یه قاعده، قاعده تجاوز هست، اون علاهده در بعد از تجاوز از محل در اثنای عمل، یه قاعده، قاعده فراغ است، علاهده بعد از فراغت از عمل در یه جا شک داره، یه قاعده هم قاعده بعد از خروج از وقت، وقت تمام شده حالا در خارج وقت شک داره که عمل رو انجام داد یا انجام نداد. منشأ شکش هم نسیانه، لعل غافل شدم انجام ندادم، متعمد نیست، مقصر نیست، لعل خواب موندم انجام ندادم، این سری عوامل که عذر محسوب میشه. قاعده شک که بعد از خروج از وقت اینجا جاری میشه، اعتنا نکن، وقتی گذشته، حالا شما شک دارید که یک ماه پیش چند تا نماز قضا دارم، الان متیقن را انجام بدید، مازال مشکوک، شک که بعد از خروج وقت اعتنا نکن، چون اگر شک در وقت باشد که باید اعتنا بکنه، استصحاب عدم اتیان میکند، استصحاب اشتغال ذمه میکند، باید انجام بده، قضا نشده. شک که بعد از خروج وقت به حکم اخبار و روایات قابل اعتنا نیست، این یه قاعده. قاعده ثانی هم همون اصل براءت، اقل و اکثر است، نسبت به مازاد بر 100 تا اون 20 تا دیگه شک که در اصل تکلیفه، نمیدوند آیا اشتغال ذمه پیدا کرده است یا نه، الاصل و البراءت. البته اینجا اون دو مبنا ظاهر میشه، بناهن بر این که قضا به امر جدید باشه. اگر گفتیم قضا به امر جدید هست، خب اون امر قدیم که مال اون وقت بود، بالاخره فراموش کرده، حالا خونده یا نخونده، اون ساقط شد، اون مال همون وقت بود دیگه، نیست، عقاب هم نداره چون مقصر نیست. نمیدوند آیا 20 نماز دیگه ازش فوت شده تا امر جدید اقضه به دوشش بیاد یا فوت نشده، پس نمیدوند این امر جدید، این تکلیف جدید به عهدش آمد یا نیامد، شک که در اصل تکلیف است، الاصل و البراءه. بنابراین که قضا به امر جدید باشه این، اما بنابراین که قضا تابع ادا باشد و به همون امر اولی باشد، از همون امر اول استفاده می شود، اینجا جای براءت نیست، جای اشتغاله، چون امر اول به دوشش آمد، قطعا اشتغال یقینی پیدا کرد، و اون ساقط نمیشه تا انجام بگیره در وقت یا در خارج وقت. اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینی است، مستدعی فراغت یقینی است. فراغت یقینی به اتیان اکثره، اون بیستای دیگر رو هم انجام بده، فلذا بنابر این جای احتیاطه، بنابر اون جای براعت. پس قاعده براعت جریانش بنایی شد، اگرچی اگرچی، ولی قاعده شک که بعد از خروج وقت اینجا جاری می شود، اون مطلق هم هست، مقید هم نیست، مالا آدمیست که معذور ناسیست و غافل هست، اون در اینجا جاری می شود. به حکم اون قاعده می کنیم به شکش اعتنا نکن، الاصل و البر، این مالا آدم ناسی. و اما آدمی که متعمد بوده، عمدن زیر بار نرفته، معصیت کرده و ترک کرده، حالا نمیدونه 100 تا 120 تا، در حق این آدم قاعده شک بعد از خروج وقت جاری نمیشه، چون کسی روایات این قاعده رو ببیند خواهد دید که ظهور اخبار و منصرف اخبار این اطلاقات به کسی است که روی سهو و نسیان نمازی ازش فوت شده و حالا شک داره، نمیدونه فوت شده است یا نه. اخبار میگه شک که بعد از خروج وقت اعتنان، اما کسی که عمدن هی مسامحه داشته و حالا شک کرده، اون اخبار این آدم رو تخفیف در حقش قائل نیست. اینا اخبار تخفیف قائل شدن اعتنان نکن، اون آدم متعمد در حقش مشقته. القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، آدم غیر قاصب تخفیف داره، آدم قاصب، آدم مقصر تخفیف، لذا اخبار اونها رو نمیگه. قاعده اول اینجا جاری نیست. میمونه قاعده ثانیه، اصل براءت. اگر گفتیم قضا به امر جدید هست، امر جدید میخواد، اصل براءت جاری میشه، برای اینکه اون امر اولی که وقتش گذشته قطعا سقطه، اما انجام داده و اما معصیت کرده، حالا شک داره نسبت به اون بیستا، اون امر قطعا رفت. امر جدید هم نمیدونه آمد یا نیامد، شک که در اصل تکلیف هست، الاصل و البراءت. خب عقابش چی میشه؟ لعل انجام نداده اون اکثر را، به چون عمدی بوده مؤاخذه داره، اونش دیگه با توبه باید حل بشه، یه توبه احتیاطی هم بکنه که خدایا اگرم چنین چیزی پیش آمده من معذرت میخوام، برمیگردم، نادم هستم، چه بجه. ولی اگر گفتیم قضا تابع اداست، از همون امر اول استفاده میشه، اینجا قاعده اشتغال پیاده میشود، جای اصالت الاشتغال، چون اون امر آمد دو مطلوب آورد، یه مطلوبش رفته، مطلوب دیگرش معلوم نیست رفته باشد. اشتغال یقینی آمد به اصل عمل، مستدعی فراغت یقینی است، حتما باید تحصیل فراغ بکند، فراغ ذمه قطعیه، و اون به این است که اکثر رو انجام بده، علاهازا مجرای احتیاط. خب اینم مال این. حالا حضرات مشهور علما که در این مسئله، در این مسئله فرعیه، با اینکه شبه موضوعی از 100 نماز یا 120 احتیاط رو گرفتن، گفتن اکثر رو به جا بیار، این به خاطر این است که مسئله از همین قبیله، مورد از مواردی است که شخص عمدن ترک کرده نمازهاش رو، حالا نمیدوند اقل است یا اکثر هست، اینجا آقایون گفتن که شک بعد از خروج وقت که پیاده نمیشن. اصل براءت هم که بنابر این است که قضا به امر جدید باشه، مثلا ما اون رو قبول نداریم، اون مبنا را، یا اصلا توجه به این مبنا نداشتن، لذا گفتن اینجا جای احتیاط و اشتغاله. اون فتوا رو این جهته، اگر رو این جهت باشه ما هم قبول داریم، متأخرین هم قبول دارن، نزاعی در این نیست. ولی اگر از روی سهو و نسیان باشه مسئله اون، خب از کجا فتوای مشهور رو این اصل باشه که این آدم عمدن و اینها ترک کرده است و فلان، و اینجا میگن باید احتیاط بکنه، از کجا؟ از اینجا که آدم غیر متعمد، اونی که تعمد ندارد که ترک بکند، معمولا سهوی و نسیانی هم براش پیش بیاد خیلی کمه، نادره، اون خیلی زیاد نیست. اونی که در خارج شایع است و فراوان است بین مسلمین، عوام الناس مسلمین، اهل مسامحه، این است که عمدن عباداتشون رو ترک میکنن، عمدن نمازشو انجام نمیده، نه این که قبول نداره واجبه، قبول داره، میگه هنوز زوده، مثلا حالا جوان هستیم، حالا یک کمی چه باشه چه باشه، بعدا
در پیری توبه میکنیم اینا رو انجام میدیم، یا وصیت میکنیم بعد از مرگمون پول که داریم از پولمون بدن کسی انجام بده این آدم. غالبا اینه و فتوا مال این فرد غالب و مبتلا به است. اونی که سهو و نسیانن ترک کرده باشد بسیار بسیار نادر است و فتوای مشهور حمله بر اون فرد نادر نمیشه. این هم توجیه این فتوا که اینجا چرا احتیاط رو این مبانی است که ذکر شد تتمه بود از اصل براءت. و هذه الاخبار، این اخبار حلیت، این اخبار حلیت که سه روایت بود که ذکر شد، دو نکته راجع به اینها باقی مونده. نکته اول اینه به این اخبار و امکان ظاهرشون و متبادر به ذهن از اینها گفتیم به قرینه مثالهایی که زده همش از نوع خاصه، به قرینه کلمه به عینی و به شخصیهی که دارد که این نوع، حالا این شخص حکم شوشن شده تفصیلا از این قرائن، و امکان ظاهرش ما لوکان الموضوع نوعا خاصا، یه نوع کلی که موضوع حکمه، معنونن به عنوان خاص که حکمش در اسلام برای ما روشنه، مثل جبن مثلا پنیر یه نوعی از انواع طعامه مثلا، و کان بعض و افراد این نوع خاص محرمه، و هیه و اون بعض افراد ما یوزع و فیه المیته، اون جبن نیست که درش میته نهاده شده، یعنی پنیر مایش رو از میته گرفتن نه از مزکا، از حیوان میته گرفتن، از شیر او دوشیدن. و بعضها محللتون، بعضی از افرادش هم محلله است، حلاله، و هی الخالیت من المیته، اونیست که پنیر مایش از میته نباشه، از مزکا گرفته شده، از حیوانی که تزکیه شده. و شد که فی فرد، این که این فرد آیا من القسم الحرام داخل در این قسم است، این پنیره که از خارج گرفتیم از این لبنیاتی، این رعایت می کرده یا نمی کرده، من القسم الحرام او الحلال، نوع جبن، یک نوع طعام، یک فردش یقین داریم به حلیت، یک فردش یقین داریم به حرمت، یک فردش نمیدونیم از این صنف حلال است یا از اون صنف حرام. فیحکم بالحلیت در این فرد حتی یعلم این که این فرد آیا من القسم الحرام است یا من القسم الحلال. اگر دانستیم که من الحرام است حتی تعرفه غایت آمد، دیگه جای حلیت نیست. خب ظاهر اخبار این است که موضوع نوع خاصی باشد، مثال هایی هم که زدن همش از نوعه، ولیکن اختصاص به نوع ندارد، جنس هم همین حکمو دارد، کلی جنس که یک نوعش حلال است یک نوعش حرام است و ما نمیدونیم این فرد خارجی داخل در این نوع است یا در اون نوعه، این فرد خارجی داخل در این نوع است یا در اون نوعه، مثل مایه که مثال زدن، لحم که مثال زدن، یک نوعش میته است حرام، یک نوعش مزکاس حلال. حالا در خارج با یه لحمی برخورد کردیم که نمیدونیم تزکیه شده تا مزکا باشد و حلال یا نشده تا میته باشد و حرام. ولیکن به اتحاد المنات، به تنقیح منات که فرقی بین نوع و جنس نیست، یحکم حکم میشد به تسریه سرایت کردن این حکم به حلیت ظاهریه، الالجنس الذی له نوعان، از نوعی که له صنفان گذشتیم به جنسی که له نوعان، اونم حکمش همین، نوع محرم یا نوع محرمن و نوع محلل، کلمای الذی، مایع جنس انواع کثیره در عالم دارد، نوع منه خمر که خودش اصنافی و افرادی داره، و نوع خل، خمر حرام، خل حلال، و شکک نادر این فرد خارجی این مایع معین، این که این مایع من ای نوعین، از نوع حلال است یا از نوع حرام، اینم حکمش دانسته میشه. و ما از خارج عرض کردیم که اگر از مثالها بگذریم ممکن است خود حدیث کلی باشد، کل شیئن شیئ عمد، از این که نوع منظور باشد یا جنس منظور، خود ظهور حدیث ممکنه تعمیم داشته باشد، اون جنسی رم که له نوعان بازم بگیر. ثمره ای ندارد، به اتحاد منات یا به ظهور یکیست. ثم ان نکته دوم تعریضی است به مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 233، اون این است که فی دلالت حاضر اخبار هلیت، این سه روایت علل اباحه در شبهه موضوعیه وجوبیه، کما ذکر این دلالت رو بعض الاصولیه شیخ انصاری در رسائل صفحه 233، فی این دلالت نظرن، ما قبول نداریم این دلالت را. چرا؟ لظهور این اخبار سه روایت، بلکه بالاتر از ظهور صراحتش، فی حلال و حرامون این تعبیر صریحه، در شبهه تحریمیه خاصتاً به درد شبهه وجوبیه نمیخورد. بله حکم عقلش چرا، حدیث رفعش چرا، ولی اخبار هلیتش نه. شیخ انصاری کلی فرموده هرچه اونجا دلیل بود اینجا هم دلیل. خب یکیش هم اینه، اینجا جاری نمیشه. اینم از خارج اشاره کردیم که به ظهور بله، به دلالت لفظی بله، ولی به منات فرقی نیست بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه. تنبیهون ان الاتفاق والاجماع الذي نقلناه على اجراء براءت در شبهه وجوبیه موضوعیه، ما گفتیم در شبهات موضوعیه مطلقاً براءت حتی وجوبیش اجماعی هم از اخباری و اصولی، این اتفاق ينافي منافی است ظاهرا ما حکی من جماعت از مفید تا شهید ثانی، خود مفید، شهید اول، شهید ثانی، علامه، شیخ طوسی، اینا، بلکه بالاتر نقلت شهرت و علیه، ادعای شهرت شده است. اینا چند نفرن ولی گفتن مشهور کذا از مفید تا شهید ثانی، اکثر نظرشون اینه. ينافي با این مطلبی که از این حضرات حکایت شده که ادعای شهرت هم شده، اون مطلب چیه؟ و هو و اون ما ان الذي مکلفی که لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات 100 تا یا 120 تا، به حیثی که تردد بین الاقل والاکثر، فرمودن بین که یقضی این مکلف باید قضا بکند حتی یعلم او یظن بل فراغ ذمه. خب این شد احتیاط، یعنی یعتی بالاکثر، به اقل اکتفا نکند، به براءت جاری بکند، اکثر را بیارد، به احتیاطی بشه. خب این ينافي شبه موضوعیه است. ده بیست نمازی که قضا شده است نه، نباید از شارع بپرسه، خودش باید ببینه وضعش چیه. شبه موضوعیه است، معذاله گفتن اکثر. و وجه المنافات چجور ينافي ما ذکرنا، وجهش این است که ان الفرد زائد، اون بیستا از صد تا بالا، فرد زائد علی الاقل المتيقن، اقل متيقن 100 در مثال، فرد زائد اون 20 هو، و اون فرد زائد من شبهه الموضوعیه، اونم الوجوبیه که 20 تا دیگه واجب هست یا واجب نیست، علتی اون شبهه موضوعیه وجوبیه که اتفقوا آقایان علی اجراء براءت در اونجا، بالاجماع گفتن براءت، معذالک در این مسئله گفتن ال احتیاط، چه باید کرد، راهش چیه، علتش چیه، بچش چیه، فلا یجب الاتیان به اون اکثر فرد زائد، ولی معذالک اینجا گفتن کذا. بله هم للاصولیین در توجیه این اتیان به اکثر و فرد زائد در اینجا کلامون، سه چهار توجیه شیخ انصاری در رسائل صفحه 334 و 35 اونجا نقل کرده که از خارج به بعضش اشاره کردیم، استثاب عدم اتیان رو ملاک قرار دادن، دلیل خاص داره فلان، خود شیخ یه توجیه مفصلی اونجا داره و اشکالاتی داره اینا. ولذی یختلج، و توجیه ایشون اون چی که خلجان می کند در ذهن من در این مقام و در این مسئله فرعیه، این است که شک بین اقل و اکثر از فوائد دو جوره، منشأش چی باشه، امکان فوت در این مورد در این شک لعجل نسیان فریضه، این فوت به این جهته به خاطر نسیان فریضه و غفلت از اون فریضه است، مثلا فی وقت ادایش که نسیان میگیم یه مثاله، شما فرمایید لعجل نو، اونم یک عذره به خاطر خواب مثلا، که خلاصه مقصر نیست. اگر فوت این به این جهت باشه، ففی هذا المقام که فوت لعجل نسیان هست، تجربه نسبه الى الفرد زائد على المتيقن دو قاعده، یک قاعده شک بعد از خروج وقت، الذي لا يعتني به این شک بعد از خروج به حکم اخبار و روایات، دو تجری قاعده البراءه اصل براءت من قضاء زائد در متیقن. چرا زائد؟ به شک فی التکلیف، چون شک در نسبت به مازاد مکلف هست میانه، منتها بناهن بر این که قضا به امر جدید باشه، اون امر قدیم که رفت یا انجام شده یا نشده، امر جدیدم نمیدونیم آمده یا نه، لعل انجام دادیم پس نیامده، لعل انجام ندادیم پس آمده، شک داریم در آمدنش، الاسوال براهن. اما بنابراین که قضا تابع عداوه به همون امر قدیم باشد، اینجا جای اصل براءت دیگه نیست. و اما امکان فوت در این مورد، در این شک للفریزه، این باب اقل و اکثر، فوت فریزه اسیانن و تعمدن باشه، آدمی بوده است که عمدن نمیخونده و حالا به حدی رسیده است که مردد شده 100 یا 120 تا، ففیهاز المقام که منشه شبه اینه، لا تجری قاعده شک که بعد از خروج وقت، اولین قاعده که اطلاق داشت اینجا رو نمیگیره، لان مورد اون قاعده و منصرف اطلاقات اون اخبار قاعده به حسب ظاهر و تبادر هو من شک بعد الوقت انه صلا فی الوقت او ترک اون صلات را و فریضه را لعذرن، موردش اینات که غفلت و نسیان و نوم و امثال ذلک. از کجا موردش اینات؟ برای که اون اخبار در مقام تخفیف و ارفاق است و آدم متعمد رو شامل نیست. مورد اخبار نیست، لا ان این مکلف عصا و ترک صلات را شامل این موارد نیست. بنابراین این قاعده که نمیاد. فالعاصی اذا لم تجره به نسب الیه قاعده شک بعد از فراق، تعبیر به فراق اینجا مسامه شده، بعد از وقت منظوره، بعد از وقت اذا لم تجره نسبت به اون این قاعده، فین قلنا، اون وقت رو اون قاعده ثانیه بحث میکنیم، این قلنا ان القضاء به امر جدید، قضاء امر جدید میخواد، باز جرد اصالت البراءت من الزائد فی حق این آدم ظاهرن از براءت میاد، مجرا داره. چرا؟ لان این آدم عاصی الان بعد از اینکه مدت ها گذشته شاک کن به تکلیف به زائد، خب اون امر قدیم که رفته نسبت به این بیستان امر جدید هم نمیدونه آمد، شاید انجام داده پس نیست، شاید انجام نداده پس آمد، شک کن در اصل تکلیف نسبت به زائد، و آدم شک که در اصل تکلیف چی؟ اصل براءت جاری میکنه، شبه هم که موضوعیت. و اما تکلیف بالعدا، این نسبت به زائد، نسبت به تکلیف جدید، اما تکلیف به خود عدا در وقتم که فرض است که فسقته علا این مبنا که قضا به امر جدید باشد، دیگه اون امر قدیم الان نیست، اون رفت، فسقته به خروج وقته، خب شاید نخونده و چون عمدی بوده عقاب بشد، اونو با توبه حل میکنه، الان انجامش لازم نیست، ولی عقابی اگر باشد امکانه فیرتفه به توبه، انجام لازم نیست، است براید. اما و این قلنا این که قضا به امر اول هست، از اون امر اول دو مطلوب استفاده میشد، یکی انجام است طبیعت، یکی بودنش در این وقت، حالا بودن در این وقتش فوت شده ولی است طبیعت علاهده مطلوب و ساقط نمیشود، جرد در این مورد به نسبت به این اکثر قاعده اشتغال یقینی، یا در این مکلف قاعده الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی، این قاعده. چرا؟ لأن این آدم عاصی هم اکنون که شک داره، اقل و اکثرم هست، عالمون به انه او کلف به زائد در یه زمانی، در وقت خودش، اون وقتش که آمد امر آمد، کلف به زائد، و شاک کن فی تفریق ذمته من از زائد، شک داره در فارغ کردن ذمه‌اش و خالی کردن ذمه‌اش از زائد، اون امر قطعا در وقتش آمد، سرزمین است که اون امر مال همون وقت نبود، دو مطلوب بود الانم هستش، تا زمانی که انجام نده ساقط نیست، حالا نمیدونه انجام داده است تا ساقط بشه یا انجام نداده است تا ساقط بشه، اشتغال یقینی آمد مستدعی فراغت یقینی است. اینم از این با بلعلا هازا، حالا توجیه میکنیم فتوای مشهور را با این تفاصیل، بلعلا هازا، شاید همین فرد که این آدمی که آسیست و عمدن ترک کرده فلان، و ما میگیم قضا و امر اول است و تابع عداست، شاید همین فرد هوه نظر اللذینه، نظر اون مشهوری است که حکم و بالاشتغال در فواید و بودن اکثر را به جا بیار رو این اصله که این آسی بوده است و قضا هم تابع عداد، اشتغال یقینی میاد، میگه باید از کجا میگید لعل این باشه؟ شاید نسیان و سهو باشه، نه این اسیان. لعن فوت از صلوات الکثیره انما یکون غالبا بل اسیان و عدم العذر، اما به ترک لسلات کما اینکه اکثر ترک میکنن، او ترک لتصحیح سلات باطل خونده و بعد نمیره درست بکنه، انجامشو صحیحا مقصرم از حکمشو سآل نکرده اینا. لا به نسیان ولعوذر، لأن این نسیان ترک نسیانی و فوت نسیانی فردون قلیلون. آقایون که اون مسئله رو گفتن مال فرد کسی رو مبتلابه بوده، لعل این باشه. الخلاصه شک المکلف در تکلیفش اذا کان این شک شبه تحریمیه باشد، به معنی اینکه یحتمل حرمت عمل معین علیه، که شرب القهوه المتعارف امروز مثلا این در دنیا رایجه، حرام است یا حلال، فیما اذا لم یکن این مورد و این مشکوک منصوصا علی در شریعت فقدان نص، او نص علیه ولیکن کان النص مجملا اجمال نص، در این دو مسئله و دو مقام فالاصولیین اجر و در این مورد در این شکل در تکلیف براءت از تحریم را، فحکمو به علیت این مشکوک بعد الفحث عن الادله للحکم، دلیل حکم، و بعد از عدم اصول و اطلاع علی ما یدل علی تحریم، اینا براءتی شدن، بل اخباری این اجر و در این مورد و در این شک احتیاط را، فحکمو به عدم اتیان، فحکمو به عدم اتیان بن فرد مشکوک که احتمال حرمت میدی انجام نده، مرتکب نشو، قهوه نخور مثلا، استعمال توتون نکن و امثال دو. این مال دو مقام اول. فاذا کان فی المقام نسان متعارضان، مقام ثالث تعارض نسین، فالحکم هو تخییر بین النسین، که قاعده تخییر بود که اینم گفتیم. فاذا کانت شبه وجوبیتن به معنی انه یحتمل المکلف وجوب شیء معین علیه، مثل دعا عند رؤیت الهلال مثلا، اقامه در نماز مثلا، فیما از عالم یکون منصوصا علی در شریعت یک فقدان نست، اونست علیه ولیکن کان نست و مجملا دو، در این دو مقام شبه وجوبیه فالاصولیین والاخباریون هر دو دسته اجرافیه براءت از تکلیف را، فحکم و به حلیت اون مشتبه حلالت، این خواستی بگو نخواستی نگو، بعد الفصل ای زن، کما این که در شبه تحریمیه میگفتن، و عدم الاصول علا دلیل. و اذا کان فی المقام نسان متعارضان، متعارضان اون مقام ثالث شبه وجوبیه، فالحکم و تخییر ایزن، این مال این سه مرحله. هازا کلو در شبه حکمی یک شد شش مقام. اما شبهة الموضوعیه التي کان الشک فیها در موضوع حکم بعد از علم به خود حکم کلی، سواء کانت شبه تحریمیتن کما اذا شک المکلف فی مایعن، که این مایع خمر است یا سرکه، یا وجوبیه باشد کما اذا شک فی دوائن، که این هو من الدوائ الواجب شرب علیه او غیره، که حلاله مما هو غیر واجب شرب علیه، شربش برش واجب نیست، فالحکم هو البراءت من وجوب شربه من غیر فحسن، اجماعی هم بود بین اخباری و اصولی. تمرینات ما وجه دلالت حدیث رفع علی البراءت، وجهشون فراز چهارم بود، رفع ما لا یعلمون، به بیان این که مقدر حکم است و تکلیف است و این تعمیم دارد، وجوبی رو میگیرد، تحریمی رو میگیرد، ما هم موضوع است، اهم از موضوع کلی و جزئی، اینو اونجا گفتیم. لو شک فی حرمت استعمال تلفن مثلا و رادیو مثلا فی عصر نهازا که جدید هستن، فمل حکم فی اما، اخباری گفت احتیاط بکنه، رادیو گوش نکنه، تلفن نداشته باشه، سوار خر بشه، و اصولی میگه سوار هواپیما میشه شد، تلفن هم میشه استفاده کرد، عرض میشد که تلویزیون هم میشه دید، چه وجه. مثل شبهه الحکمیه و الموضوعیه به نوعهما، نوعهما یعنی وجوبیش و تحریمیش. شبهه حکمیه تحریمیه مثالش رو شرب توتون گفتیم، استعمال قهوه گفتیم، لحم الحمیر مثالش هست، عصیر عنبی مثالش هست، اینا همه مثالش هست. حکمیه تحریمیه. شبه حکمیه وجوبیه هم دعا عند رؤیت الهلال مثالش بود، اقامه در نماز مثالش هست، و انواع و اقسام. شبه موضوعیه تحریمیه، این مایه، این لحم خارجی حلال است یا حرام، موضوعیه وجوبیه این مایه خارجی نظر شده شربش تا واجب باشد یا نه، دکتر گفته تا واجب باشد یا نه، موضوعیه وجوبیه است. اینا مثال های. این مثال ها رو بیاورید به امثله تطبیقیه، یعنی بر قواعد هم تطبیق بکنید. ما مثال هاشو گفتیم دیگه، تطبیقش روشنه، اخباری کجا براءتی است، اصول احتیاطی است، وضعش روشنه، نیاز به ذکر هم نداره. لابد از اول دوباره شروع بکنیم، برگردیم همون همه حرفای براءت رو بکنیم. الاصل ثانی التخییر تا برسیم.